بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان و گرامی داشته یاد معلم انقلاب دکتر علی شریعتی و بزرگ داشته یاد شهید چمران اسطوره مجاهد عارف، جلسه 24 مباحثه با اعضای محترم گروه قادک تخصصی رو در ساعت 22 روز شنبه مورخ 29/3/95 از سوال 72 آغاز میکنیم. سوال 72: شرایط رفع مسئولیت کفیل یا شرایط آزادی وثیقه متعلق به شخص ثالث چیست؟ مراد از طرح سوال 72 این هستش که ببینیم اگر یک وقتی کسی کفیل متهمی شده یا شخص ثالثی ایداع وثیقه برای متهم کرده و با توجه به این اقدام خودشون در برابر دستگاه قضا مسئول شناخته شدند، چه کنن تا این مسئولیت از رو دوششون برداشته بشه؟ دو تا شرط داره شرایط رفع مسئولیت چه کفیل چه شخص ثالث وثیقه گذار، که حالا یا مسئولیت کفیل مرتفع بشه یا وثیقه متعلق به شخص ثالث فک بشه، آزاد بشه، رفع بازداشت بشه. دو تا شرط داره. اون دو تا شرط رو میخوام ببینم که میتونید بگید یا نه. ببینید، قطعا معرفی داوطلبانه متهم کافی نیست. تصور بفرمایید شما کفیل من هستین و من متهم. یک بار دادسرا من احضار کرده، من به موقع رفتم. وقتی می‌نویسین هرگاه متهم خودش حاضر بشه، خب من یه بار رفتم. آیا از شما که کفیل من هستین رفع مسئولیت میشه به این شکل یا نه؟ تا پایان دادرسی و در صورت محکومیت شروع به اجرای حکم در بعضی موارد و اجرای کامل بعضی از مجازات ها در برخی موارد، این قرار تامین پابرجاست. سخن بر سر این نیستش که یه بار چهار بار متهم خواستن، متهم رفته، این که موجب رفع مسئولیت کفیل یا رفع اثر از وثیقه نمیشه. یک کمی دقت کنید. ببینید دوستان، شما کفیل منید، منم متهم. شما وثیقه گذاشتید برای من و من متهم آزاد شدم. از چند وقت بعد علاقه ندارید دیگه کفیل من باشید، علاقه ندارید وثیقتون درگیر من باشه، میخواین برین دادسرا رفع اثر کنید از وثیقه، از کفالت. چه کار باید بکنید؟ اینکه بمیرید و بمونید و اینا رو رها کنید. زنده هستید. میخوایم یه نکته یاد هم دیگه بدیم که اگه یه کفیلی وسط کار پشیمون شد، نخواست کفیل باشه، چه باید بکنن؟ اگه وثیقه گذاری که شخص ثالث است وسط کار منصرف شد، پشیمون شد، نمون تا پایان دادرسی، خواست بره وثیقه‌شو برداره، بره گرفتاریشو حل بکنه، چه باید بکنن؟ سوال به همین سادگی است. خیلی خوب، حالا مصطفی شعبانزاده یکی از شرطا رو گفتی، اونم چیه؟ تحویل دادن متهم. همین رو هم ناقص گفتی، چون یه وقتایی نمیتونی متهم رو تحویل بدی، متهم تو بازداشتگاه، دست تو بهش نمیرسه. اینا رو باید بحث کنی، بگید وقتی آزاده تحویلش میدم، وقتی بازداشته چی کار میکنم. همه اینا رو هم توی شرایطی باید انجام بدی. اگر شرط دومش هم محقق نشه، باز فایده نداره. سرخیل، داری میگی ببره متهم رو تحویل بده، باشه. خب اگه بازداشت بود دستش بهش نرسید چی؟ پس خود شرط اول دو حالت داره. در صورتی که متهم آزاد بشه، به فرمایش شماها تحویل متهم در هر مرحله از تحقیقات. اما در صورتی که متهم بازداشت بشه چی؟ این رو هم دیگه میشه شرط اول. شرط دومش هم بگید. الان مصطفی داره میگی که اطلاع بده به مقام قضایی. صرف اطلاع دادن به مقام قضایی وقتی که متهم در بازداشته، وثیقه تو رو میدن دستت بری، نامه میدن بری ثبت، رفع اثر کنی، حالا تو اطلاع هم دادی. مگه تو کی هستی که اطلاع دادنت انقدر ارزش داشته باشه؟ آقای کفیل، آقای وثیقه گذار، مگه پیغمبری، امامی از حرف تو برای چی باید؟ صرف معرفی تو که نمیتونه پس مبنا باشه. یه ذره دقیق حرف بزنین. شما که معرفی کنید، برای چی باید بازپرس یا قاضی حرف شما رو قبول کنه؟ وصال مهدوی گفتی درخواست اعزام متهم به مرجع قضایی مورد نظر در صورت بازداشت بودن متهم. صرف درخواست اعزام تو هم کافی نیست. خواهم ماده رو دقیق بفهمینش، تبصره رو درست بفهمین. تازه اگرم باشه این نمیشه شرط دوم، این میشه حالتی از حالتهای شرط اول. شرط اول دو حالت داره، یا متهم آزاده یا در بازداشته. اگه آزاده باید بیاری تحویلش بدی، وگرنه سند خبری نیست، رفع مسئولیت از کفیل خبری نیست. اگرم نه بازداشته، باید یه اقداماتی انجام شه، وگرنه سندت آزاد نمیشه، وگرنه مسئولیت کفیل مرتفع نمیشه. هر دوی اینا رو هم میشه شرط اول. یه شرط دوم هم داره که باید بگید. سرخیل داری درست میری، در صورت بازداشت متهم درخواست اعزامش کافی نیست. فعل من باید، فعل کفیل و وثیقه گذار شخص ثالث باید درخواست اعزام متهم باشه. اما دستگاه قضا تا لحظه ای که متهم رو نیاوردن از بازداشتگاه جلوی میز قضا، حق نداره که وثیقه رو دستور بده آزاد بشه، رفع اثر بشه ازش. حق نداره کفیل رو رفع اثر کنه از مسئولیتش. اینا همش رو هم تازه میشه شرط اول. برید سراغ شرط دوم. پس شرط اول کامل شد، شرط دوم هم بگید، هر دوش رو هم دیگه میشه شرایط رفع مسئولیت، شرایط آزادی وثیقه. میر نصیری این ماده 228 و تبصره اون رو همه میدونیم، اما وقتی میایم از توش استدلال کنیم 60 جور از توش حرف نامربوط تا الان در اومده. مشخصا بگو از ماده و تبصره چجوری دوتا شرط میکشی بیرون. اون دوتا شرط رو تایپ کن بده. حالا حدیث شهاب درسته، این چون رو هم دیگه شرط اول، شرط دومش هم بکن. سرخیر، این کفیل، این شخص ثالثی که وثیقه گذاشته، آدم سالمه است. آقا منصرف شده، مهجور یعنی چی؟ دوست نداره وثیقش اونجا باشه، کار داره با سندش، دوست نداره دیگه کفیل متهم باشه، نه مهجوره نه هیچی. یه بحثی ناظر به زمان، شرط دوم ناظر به زمانه. شرط زمان رو بگید. محمد رحیم سلطانیان اصلا خبری نیست، نه متهم رو احضار کردن نه کاری کردن، در شرایط عادیه. متهمی داریم کفیلش شدیم، نمیخوایم دیگه کفیلش بشیم. متهمی داریم وثیقه واسش گذاشتیم، نمیخوایم وثیقه دیگه بذاریم. نه متهم احضار شده نه خبری شده، یعنی چی وایسیم تا دادستان دستور بده بعد بریم از تو ماده 235 کله ملق بزنیم؟ میگه آقا وثیقه رو میخوام، به من بگید چه کنم. دو تا شرط داره، شرط رعایت کنم وثیقه ام آزاد میشه، برید دستم وثیقه‌مو برم. همین. نه متهمی احضار شده نه خبریه، پشیمون شدم نمیخوام سند بذارم برای شما که متهمی، چه کار کنم؟ یادم برید برم انجام بدم. مصطفی شعبانزاده شرط دومم گفتی، آفرین. حالا این دوتا شرط رو تنگ هم کن، یه جا مطرحش کن با اون کپی پیستی که بلدید از قسمت اول و قسمت دوم، شرط کامل بذارید، بریم سوال بعدی. پاسخ سوال 72: شرایط رفع مسئولیت کفیل یا شرایط آزادی وثیقه متعلق به شخص ثالث؟ به شرح ذیل است. شرط اول: در صورتی که متهم آزاد باشد، تحویل متهم در هر مرحله از تحقیقات یا در صورتی که متهم بازداشت باشد، کفیل یا وثیقه گذار اعزام وی را درخواست می کند و پس از حضور متهم نزد مرجع قضایی مربوطه شرط اول تحقق می یابد. اینو تو پرانتز جلوش بنویسید، ماده 228 قادک و تبصره ذیل آن. این شد شرط اول. شرط دوم، تحویل متهم قبل از انقضاء مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبنی بر احضار متهم. یعنی چی؟ یعنی عزیزای من، اگر شما بعد از یک ماهی که خواستن ببرید فایده نداره، این که رفع مسئولیت نمی کنه. شما باید در شرایط عادی تحت مهلت یک ماه هم باشه اب نداره، از مهلت یک ماه نگذشته باشه، متهمت آزاده، تحویلش بده. متهمت آزاد نیست، دستگاه قضا رو خبر کن، دستگاه قضا خودش متهمشو بیاره، کاراشو بکنه، به محض اینکه حضور پیدا کرد نزد مرجع قضایی مربوطه سندتو بگی برو، از کفالتت رفع اثر شه. شما در مقابل تن این آدم مسئولیت داشتی، این تن رو یا خودت تحویل میدی یا اگه در بازداشتگاه میگی که مأمورین بازداشتگاه برسونن این تن رو نزد مقام قضایی. همه این اتفاقان باید قبل از انقضای مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبنی بر احضار متهم باشه. حالا اگر اصلا احضاریه هم اتفاق نیفتاده، همون شرط اول دو تا حالتش کفایت میکنه. سوال 73، چنانچه مرجع قضایی صالح متهم را احضار نماید ولی متهم بدون داشتن عضو موجه نزد مرجع قضایی حاضر نشود و سپس مرجع قضایی صالح اخطاریه مبنی بر تسلیم متهم ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ را خطاب به کفیل یا شخص ثالث وثیقه گذار صحیحاً صادر نماید و اخطاریه مذکور نیز صحیحاً به کفیل یا شخص ثالث وثیقه گذار ابلاغ واقعی شده باشد، لکن کفیل یا شخص ثالث وثیقه گذار فوت نماید، مستنداً بیان نمایید که دادستان در صورت تحقق چه شرایطی حق صدور دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه الکفاله از محل معترک کفیل متوفا یا ضبط وثیقه متعلق به شخص ثالث متوفا را دارد. درسته مصطفی شعبانزاده، من معتقد هستم که بیا یه کاری کن، 10 تا شرطی که در پاسخ سوال 66 گفته بودیم و دقیق بنویس، 2 تا شرطم اینجا داره، بشه 11 و 12، همشو ردیف کنی درسته. همین کارو بکن، چون دقیقا همین فضا رو داریم تعقیب میکنیم. یه وقتایی توی سوال یه نکته هایی میفته که شما باید اونو پر کنین. عملا 12 تا شرط، 10 تاش رو از پاسخ سوال 66 بگیر، مثل اون 10 تایی که همیشه میگفتیم، 2 تا هم باید اضافه کنی پایینش بشه 12 تا. هر کی این کارو بکنه از نظر من پاسخ سوال رو تکمیلا ادا کرده. محمد دولت شاهی، باید دید که فلان اتفاق میفته یا نه جواب سوال نیست. دادستان در صورت تحقق چه شرایطی اگر دستور قضایی بخواد صادر کنه؟ درسته، اگر صادر کرده دستورش در اثر اعتراض از بین نمیره. وقتی میگیم حق صدور دستور قضایی داشته باشه، یعنی یا صادر نکرده حق داره صادر کنه، یا اگه صادر کرده با اعتراض از بین نمیره. الان دقیقا به من محمد رسولی کوکشمر بگو، وقتی میگه اگرچه بعد از این شرایط قبل از صدور دستور فوت نماید، یعنی چی؟ یعنی اگه قبلش فوت کنه، قبل از اینکه دستور صادر بشه فوت کنه، حالا دادستان دستور صادر کرد، میتونیم ما این دستور رو برگردونیم یا نه؟ اگه برگردونیم یعنی عملا فعل واقع کشف از این واقع میشه که دادستان حق صدور دستور قضایی رو نداشته دیگه. پاسخ سوال 73، دادستان در صورت تحقق شرایط زی حق صدور دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه الکفاله از محل معترک کفیل متوفا یا ضبط وثیقه متعلق به شخص ثالث متوفا را دارد. شرط اول، کفیل یا وثیقه گذار فوت کرده باشد. شرط دوم، تاریخ فوت کفیل یا وثیقه گذار پس از تاریخ صدور دستور قضایی باشد. شرط سوم، 10 شرط مذکور در پاسخ به سوال 66 تحقق یافته باشد. پس عملاً به یه لسان 3 شرط، به یه لسان دیگه 12 شرط اگر محقق بشه، دستور دادستان دستور حقیه. در غیر این صورت، اگر که یه همچین دستوری هم داده باشه، بعدن در اثر اعتراض ورثه این دستور ملغى الاثر میشه توسط دادگاه ذی‌صلاح. سوال 74، در صورتی که متهم تخلف نکرده باشد، یعنی هرگاه متهم احضار شده نزد مرجع قضایی حاضر گردیده یا برای عدم حضور خود عذر موجه داشته باشد و رسیدگی به اتهام وی منتهی به اعلام عدم اجرای مجازات شود، در 6 مورد قرار تامین کیفری لغو می‌گردد. هر یک از مواد 6 گانه لغو قرار تامین کیفری را مستنداً بیان نمایید. ببینید دوستان، در سال 74 وقتی که میگن در صورتی که متهم تخلف نکرده باشه، معنیش یعنی این که پرونده منجر به صدور حکم محکومیت نهایی نشده. اون پرونده‌ای که منجر به صدور حکم محکومیت نهایی متهم شده باشه، میخوایم تو سال 77 اونو بررسی کنیم. در سال 74 6 مورد رو میخوایم بیان کنیم که با اینکه هنوز رسیدگی به اتهام متهم منتهی به اعلام عدم اجرای مجازات نشده، یعنی اصلا قرار نیستش که مجازاتی بکنیمش، در صورت این شرایط تو 6 مورد قرار تامین کیفری لغو میشه. این 6 مورد رو مستندن بگیم کجا هست. حائم این مواردی که در هم گفتی، کل موارده، مواردی رو باید بیان بکنی که متهم تخلف نکرده، یعنی حکم محکومیت متهم هنوز صادر نشده، پرونده منجر به صدور حکم نشده. 6 تا مدل رأی صادر میشه که 5 تاش از نوع قراره، یکیش از نوع حکمه. در این 5 قراری که صادر میشه، هر کدومش صادر شه، قرار تامین لغو میشه. یه حکمه، اگه صادر شه قرار تامین لغو میشه. اون 5 قرار رو، این یه حکم رو هم دیگه میشه 6 تا رأی، چون گفتیم رأی اهم از حکم و قراره. حالا در 6 مدل رأی قرار تامین کیفری لغو میشه. ناظر به صدور 6 مدل رأی حرف بزنید تا تو چارچوب جواب حرف زده باشید. محمد رسولی کوهکمر، یه کمی دقت کنی پیدا میکنی این مواردو، بعضیاش هم صحیح گفتی. موقوفی و منع تعقیبت رو قبول دارم، تعلیق تعقیبت رو قبول دارم، بقیهش محل شک و شبهه هست. برو مستندات قانونی رو پیدا کن، تو مستندات جایی پیدا کن که تصریح کرده باشه قرار تامین کیفریش لغو میشه. اینا 6 مورده. حائم این شد 5 تا. یکی دیگه بده کاری، بگرد بده ای تو پیدا کن اعلامش کن. یه راهنمایی هم همتون رو با هم میکنم. این موردی که حائم جا انداخته رو نیاید توی قادکش دنبالش بگردید، برید توی قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 دنبالش بگردید. محمد رحیم سلطانیان، اگر به جای قرار ترک تعقیب یه چیز دیگه ای رو می نوشتی، درست بود بقیه مواردت. یه کمی دقت کن. وصال مهدوی، حکم براءت ناظر بر تعلیق اجرای مجازات. اصلا براءت با تعلیق اجرای مجازات یه جا جمع میشه؟ تعلیق اجرای مجازات متضمن این استش که متهم محکوم شده و حتما هم باید مجازاتی در موردش گذاشته بشه. صلاح نیست این مجازات اجراشه. این با براءت چه نسبتی داره؟ پاسخ سوال 74، در صورتی که متهم تخلف نکرده باشد، یعنی هرگاه متهم احضار شده نزد مرجع قضایی حاضر گردیده یا برای عدم حضور خود عذر موجه داشته است و رسیدگی به اتهام وی منتهی به اعلام عدم اجرای مجازات شود، در 6 مورد ذیل قرار تامین کیفری لغو می‌گردد. مورد اول، صدور قرار منع تعقیب، مستند قسمت دوم ماده 251 و ماده 376 قادک. مورد دوم، صدور قرار موقوفی تعقیب، مستند قسمت دوم ماده 251 و ماده 376 قادک. مورد سوم، صدور قرار تعلیق تعقیب، مستند ماده 81 و قسمت دوم ماده 251 قادک. مورد چهارم، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مستند قسمت دوم ماده 251 و ماده 376 قادک. مورد پنجم، صدور قرار تعویق صدور حکم مستند تفسیره دو ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92. مورد ششم، صدور حکم براءت متهم مستند ماده 376 قادک. اما در خصوص مورد سوم که صدور قرار تعلیق تعقیب باشه، یادداشت کنید صدور قرار تعلیق تعقیب موجب ملغى الاثر شدن قرار تامین کیفری موجود در پرونده می‌گردد. تو پرانتز بنویسید قسمت دوم ماده 251 قادک، ادامش بنویسید اما ماده 81 قادک این اجازه را به دادستان داده است که در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب تعقیب متهم را معلق نماید. پس این با اخذ تامین متناسب که در ماده 81 اومده، این یه قرار تامین کیفری جدیدیه در پرونده، فرق داره با اون قرار تامین کیفری که قبل از صدور قرار تعلیق تعقیب تو پرونده بود و با صدور قرار تعلیق تعقیب ملغى الاثر شد. اما بریم سراغ مورد پنجم، صدور قرار تعویق صدور حکم. در خصوص صدور قرار تعویق صدور حکم بنویسین که صدور قرار تعویق صدور حکم موجب ملغى الاثر شدن قرار تامین کیفری موجود در پرونده می‌گردد. اما تبصره دوی ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 مقرر می‌دارد که چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. ما از همین عبارت بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید فهمیدیم قرار تامین لغو شده دیگه. حالا ادامهش میگه دادگاه می‌تواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید. این که دادگاه میتواند یعنی مخیر است و باید یه تامین مناسبی یا میتواند تامین مناسبی اخذ کنه، این تامین مناسبه یه قرار تامین کیفری جدیده. قرار تامین کیفری موجود در پرونده با صدور قرار تعویق صدور و حکم ملغى الاثر شده. اینجا دادگاه مخیره یه تامین دیگه بگیره، حالا هر چی میگیره بگیره. در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. همه این تعویق صدور حکم برای این بود که این بابا متهمه زندان نره. حالا بیایم یه اون تامین ملغى الاثر کنیم، یه تامین مناسب دیگه بخوایم بگیریم، این تامینه رو همچین بگیریم متهم بازداشت بشه. طبیعیه که در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. تو صدور قرار تعلیق تعقیبم از همین تنقیه منات کنید در ماده 81، تنقیه منات کنید از تفسیره دوی ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92. و یادتون باشه که دادستان هم اگه ضرورت تشخیص داد که تامین متناسب بگیره، نباید یه تامینی بگیره که منتهی به بازداشت کی بشه؟ متهم بشه. این عبارتی که در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد در تفسیره دو ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 در خصوص صدور قرار تعویق صدور حکم قابل تسری به ماده 81 قادک در خصوص صدور قرار تعلیق تعقیب هم هستش. سوال 75، نظر به اینکه ماده 251 قادک در مقام بیان موارد لغو قرار تامین کیفری از واژه صدور استفاده نموده نه واژه قطعیت، و با توجه به اینکه صدر ماده 217 قادک یکی از دلایل اخذ قرار تامین کیفری را تضمین دسترسی به متهم اعلام نموده است و رعایت صدر ماده مذکور ایجاب می نماید که به صرف صدور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب تامین کیفری مأخوذه منتفی نگردد، زیرا با صدور قرار منع تعقیب غیر قطعی یا قرار موقوفی تعقیب غیر قطعی هنوز لزوم حضور متهم از بین نرفته است و بی‌توجهی به این امر موجب می‌گردد که در صورت اعتراض به هر یک از قرارهای فوق و ذکر و نقض آنها توسط دادگاه، متهم بدون هیچ تأمین آزاد باشد و دسترسی به او برای ادامه رسیدگی دشوار گردد. مستنداً بیان نمایی که آیا شما استدلال فوق را در راستای ایراد به واژه صدور مندرج در ماده 251 قادک صحیح می‌دانید یا خیر؟ چرا؟ خیلی خوب هایم، حرفت قبول، سلمنا. یه ذره بیشتر برای ما توضیح بده ما بفهمیم چی میگی. کاملا حرفت درسته. مصطفی شعبانزاده، تو از تو دوتا ماده درآوردی که دوتا دلیل حساب میشه. حائم از تو سه تا ماده قانونی درآورده. به جواب حائم دقت کن، ولی هیچ کدوماتون برهانی نمیذارید وسط. قبوله، جواب کامله، ما هم تسلیمیم در مقابل هر دوتون، ولی دقیقا نمیتونم بفهمم که دقیقا فهمیدید مغز حرف چیه؟ همینطوره هایم، ماده 376 رو گرفتی، کلمه ساده رو دورش گیومه کشیدی، خیلی قشنگ به ما فهموندی که حرفی از قطعیت به میون نیومده. منم قبول دارم همین کار رو اگر بهت بگن دوباره رو ماده 267 و 276 قادک هم میتونی انجامش بدی. از این نظر قبول دارم حرفاتونو. به من بگید که میتونید تصور کنین اثر این نظر قانونگذار چقدر وسیع و چه مواردی رو شامل میشه؟ میتونید به من بگید که چی میخواین، مغز حرف چیه این وسط؟ ببینین دوستان، این استدلال کننده فرضی که ما در سال 75 فرضش کردیم داره استدلال میکنه، میگه ایها الناس، با صرف صدور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب نیاید قرار تامین کیفری مأخوذه رو منتفی کنید، چون ممکنه این قرار منع تعقیبه، این قرار موقوفی تعقیبه در اثر اعتراض بره و در دادگاه شکسته بشه. اگر شکسته بشه بیاد پایین، پرونده بدون قرار میمونه. چه کاری پرونده ای که قرار تامین کیفری داره رو، قرار تامینش رو قبل از قطعیت لغو میکنید؟ مگه نگفته بودید در صدر ماده 217 قادک که یکی از دو فلسفه اخذ قرار تامین کیفری این هستش که بالاخره دسترسی به متهم رو سهل بکنی برای دستگاه قضا؟ خب اینجا داری خلاف اون فلسفه‌ای که در صدر ماده 217 قادک گفتی عمل می‌کنی. این استدلال کننده مندرج در سال 75. اما از این طرف قانونگذار در چهار ماده 251، 267، 276 و 376 قادک اومده سخن از صدور کرده. معتقده که با صدور قرار منع تعقیب، با صدور قرار موقوفی تعقیب، قرارهای تأمین مأخوذه‌ای که در پرونده هستش همه ملغی الاثره. چرا؟ چی تو سر قانونگذار هستش که حتی از این استدلالی که استدلال کننده کرده مهمتره؟ چی تو سر قانونگذار هستش که از یکی از دو فلسفه مندرج در صدر ماده 217 قادک مبنی بر دسترسی سهل به متهم صرف نظر کرده؟ قانونگذار چی رو داره میبینه که استدلال کننده ندیده؟ من میخوام با مغز این نگاهی که تو ذهن قانونگذار و پسینه ذهنی قانونگذار آشناشین تا یکی از روح‌های آیین‌دادسی کیفری جدیدتون رو کشف کنین. من جوابای شما رو یکی یکی خوندم، یکی از یکی زیباتر، یکی از یکی خوش‌جلوه‌تر. درسته اینها همه آثار اصل براعته. اصل براعت اون موقع که ما تو دانشکده دانشجو بودیم و درس میخوندیم، استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر آشوری عزیز، دکتر آشوری بزرگ، این اصل براعت رو خوب برای ما باز میکرد. اصل براعت یک جایگاهی توی حقوق کشورهای پیشرفته داره و اون این استش که یکی از اصول عملیه شناخته نمیشه. خیلی آثار برش بار کردن، خیلی جدی تلقیش کردن، خیلی پایه و اساس خیلی از استدلالا قرارش دادن و ما هم باید همین نگاه رو داشته باشیم، چون خیلی بحث عقلانی و دقیق هستش. همونجوری که بعضیاتونم در مثالی که زدید اشاره کردید، توجه داشته باشید که از لحظه ای که بازپرس یا قاضی دادگاه در برخی موارد قرار منع تعقیب صادر میکنه، قرار موقوفی تعقیب صادر میکنه، از اون لحظه منطق نداره برای این که قرار تامین کیفری تو پرونده باشه. این قرار تامین کیفری هر چه میخواهد باشه، از انواع قرارهای تامین کیفری مندرج در ماده 217 هر چه میخواهد باشه، در خصوص چه میدونم نوجوانان هر چه میخواهد باشه، در خصوص اشخاص حقوقی هر چه میخواهد باشه، بالاخره این لحظه اومدی قرار تامین، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب رو صادر کردی. از این لحظه تا وقتی که پرونده بره بالا و مشخصا معلوم بشه که در اثر اعتراضی که شده این قرار صحیحاً صادر شده یا صحیحاً صادر نشده، مدت‌ها به طول می انجامه. خب چه اتفاقی می افته؟ این بازه زمانی رو اگر بگیم این قرار بازداشت باید در اینجا بمونه، احتیاط می خواهیم بکنیم، یعنی شما اصلا قبول نداری آثار اصل براءتو، شما قبول نداری، آخه بی دلیله. از این به بعد معنی نداره که شما بخوای که بگی قرار تامین کیفری معتبره. این استدلالی که در سال 75 هستش، استدلالیه که ریشه در اصل مجرمیت داره. یعنی اول بره قطعی بشه که تو مجرم نیستی تا من قرار رو بردارم. اصلا نگاه استدلال کننده نگاه خطرناکیه. سال 76، آیا صدور حکم غیر قطعی توسط دادگاه بدوی مبنی بر براءت متهم کافی برای لغو قرار تامین کیفری است، یا لغو قرار تامین کیفری نیاز به صدور حکم قطعی مبنی بر براءت متهم دارد؟ برای پاسخ به سؤال حاضر دو دلیل اقامه نمایید. خواهم استدلال دومت که ماده 376 قادک استناد کردی رو به عنوان نص سریع قانون میپذیرم، اما در مورد این که اومدی از قیاس اولویت یا فهول خطاب استفاده کردی و استدلال اولتو باهاش طراحی کردی، میخوام بفهمم که فهول خطاب یا قیاس اولویت رو چگونه برهان سازی کردی توی اینجا. به صرف استناد به ماده 251 قادر کافی نیست، باید به یکی از اقسام پنجگانه مندرج در ماده 251 قادک استناد کنی تا بتونی قیاس اولویت بگیری. میخوام ببینم اون مورد خاص رو پیدا کردی که بخوای باهاش قیاس اولویتت رو بسازی. تعلیق اجرای مجازاتی که گفتی رو قبول دارم، حالا میتونی برهانش هم بگی چجوری؟ از تو تعلیق اجرای مجازات چجوری قیاس اولویت ساختی؟ محمد رسولی کوهکمر، فرمایش شما متین، ما هم تسلیم. یک دلیل قانع کننده کافی است. به قول امام جعفر صادق علیه السلام، نحنو ابناء الدلیل حیث ما مالا نمیل، ما فرزندان دلیلیم، هر سمتی گرایش پیدا کند ما هم به سمت دلیل گرایش پیدا خواهیم کرد. یک دلیل قانع کننده کافی است. اما حائم رفته به سراغ فهول خطاب یا قیاس اولویت، کار قشنگی داره انجام میده. کمکش کنین این قیاس اولویتی که داره با قرار تعلیق اجرای مجازات میسازه رو شما بسازید. اشکالی نداره که با قیاس اولویت هم یه دلیل رو دلایل که شما فرمایش کردین اضافه بشه. پاسخ سوال 76، صدور حکم غیر قطعی توسط دادگاه بدوی مبنی بر براءت متهم کافی برای لغو قرار تامین کیفری، زیرا اولا ماده 376 قادک صدور رأی غیر قطعی مبنی بر براءت متهم را کافی برای لغو قرار تامین کیفری دانسته است، ثانیا وقتی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مستندا به قسمت دوم ماده 251 قادک و نیز ماده 376 همون قانون موجب لغو قرار تامین کیفری است، در حالی که قرار تعلیق اجرای مجازات در بردارنده احراز مجرمیت متهم و نیز در بردارنده محکومیت ویه به طریق اولا، به قیاس اولویت، به فهم الخطاب، صدور حکم توسط دادگاه بدوی مبنی بر براءت متهم موجب لغو قرار تامین کیفری است. تا اینجا مسئله حله. اما یکی از نتایج بسیار مهمی که از پاسخ به سال 76 به دست میاد اینه که حتی اعتراض به رأی غیر قطعی دادگاه بدوی در دو مورد به صورت استثنایی اثر تعلیقی نداره. مورد اولش حکم براءته، مورد دومش قرار تعلیق اجرای تمام مجازاته. در حالی که همه ما میدونیم اصل اینه که اعتراض به رأی غیر قطعی دادگاه بدوی دو اثر داره. اثر تعلیقی، اثر دوم اثر انتقالی. اثر تعلیقی این استش که اجرای مجازات رو معلق نگه می‌داره. اثر انتقالی اینه که مرجع رسیدگی کننده رو از دادگاه بدوی انتقال میده به مرجع رسیدگی مجدد. با توجه به این دو اثر میگیم اگر که حکمی براءت شد، به طور استثنایی اعتراض به رأی غیر قطعی دادگاه بدوی اثر تعلیقی نداره، یعنی پرونده معلق نمیمونه. یکی از چیزهایی که تو پرونده معلق تو اثر تعلیقی باید بمونه همین قرار تامین کیفری است. میگیم اثر تعلیقی نداره، قرار تامین ها ملغی الاثر. دومم قرار تعلیق اجرای تمام مجازاته. اگر قرار تعلیق اجرای قسمتی از مجازات صادر بشه، ممکنه که قرار تامین تا اجرای اون قسمتیه بمونه. اما اگه قرار تعلیق اجرای تمام مجازات صادر بشه، این هم مثل حکم براءت میمونه. اصلا معنی نداره که دیگه بذاریم چی قرار تامین کیفری بمونه، بلکه حکم براءت یه موقعیت بالاتری داره. چرا؟ قرار تعلیق اجرای تمام مجازات معنیش یعنی که طرف مسئولیتی کیفری داشته، براش مجازات هم پیش بینی شده، اما اجرای مجازات به دلایل فردی، به دلیل فرد، اصل فردی کردن مجازات ها انجام قرار نشه. حالا که یه آدمی مسئولیت کیفری متوجه شده، مجازات هم باید بشه، اجراش به صلاح نیست، میایم قرار طریق اجرای تمام مجازات راجبی صادر میکنیم، در مورد حکم براءت به قیاس اولویت باید اینطور باشه. و پاسخ به سال 76 به ما میگه که اصل این است که اعتراض به رأی غیر قطعی دادگاه بدوی دو اثر دارد، اثر تعلیقی، اثر انتقالی، ولی اثر تعلیقی اعتراض به رأی غیر قطعی دادگاه بدوی به صورت استثنایی در دو جا کاربرد ندارد. مورد اول حکم براءت، مورد دوم قرار تعلیق اجرای تمام مجازات. سؤال 77، هرگاه رسیدگی به اتهام متهم منتهی به صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم به تحمل مجازات باشد، در 4 مورد قرار تامین کیفری لغو می‌گردد. هر یک از موارد لغو قرار تامین کیفری در فرض محکومیت متهم به تحمل مجازات را مستنداً بیان نمایید. مصطفی شعبانزاده، یک کوچولو به سوال دقت کن. سوال داره فقط فرض محکومیت متهم به تحمل مجازات رو بیان میکنه، دیگه بحث از براءت و تعلیق و اینا معنی نداره. 4 قلمی رو که باید بیان میکردی تو همون 1 و 2 گفتی، حبس و تبعید و اقامت اجباری رو تفکیک شده به صورت 3 مورد بگی، مورد 4 هم سایر مجازات هاتو بگی، جواب صحیحه. لازم نبود بند 3 و 4 رو با براءت و مجازات محکوم علیه تعلیق و فلان شده باشه خرابش کنی، چون فرض مرقوم در سوال فقط صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم به تحمل مجازات بود. محمد رحیم سلطانیان، اجرای حبس، تبعید، اقامت اجباری، اجرای سایر مجازات ها، این غلطه. یه نکته لطیف توی همین 4 قلمی که گفتی وجود داره، میخوایم اون نکته لطیف پیدا بشه. وصال مهدوی فرمایش صحیحه. تو سال 77 کلمه مستندن بیان نمایی داشتم، مستند فراموش کردی، بذاری پاسخت کامله. حدیث شهاب، مفید، مختصر و مستند، به شرط سمیم، هر سه شرط هم داره. احسن. مصطفی شعبانزاده، مفید، مختصر، مستند، آفرین. محمد رسولی کوهکمر، کاملا درسته. ممنونم.